بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سوم، عقل و عشق. اون دو بیت نظارگیان روی خوبت رو توضیح دادم تو برگه که بالاتر هست. حالا یه جمله هم برای باز این دو بیت بگم. شما تمثیل فیل و تاریک خونه رو تو مثنوی یادتون هست که فیل رو بردن تو تاریک خونه، مردم اون دیار هم هرگز فیل ندیده بودند و هر کس وارد میشد دستی مست در فرض به پای فیل میکشید، یعنی چون تاریک بود همه جای فیل رو نمیتونست نمیدید، پای فیل رو لمس میکرد، میومد بیرون، میگفت من فهمیدم که فیل مثل ستونه. دیگری میرفت گوش فیل رو لمس میکرد، چون همه جاش رو نمیدید که لمس کنه، میگفت نه خیر، فیل مثل باد بزنه. در حالی که پشت فیل رو لمس میکرد، کمر فیل رو، میگفت فیل عین تخته. و اینها نفرات مختلف که اظهار نظر میکردن، فرض یکی خرطوم رو دست میکشید، میگفت هیچ کدوم از اونها نیست، فیل عین ناودانه. وقتی اومدن بیرون با هم درگیر شدند. چرا با هم درگیر شدند؟ چون حقیقت فیل رو، کل فیل رو ندیده بودند. چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدن. هر کس در حوزه اندیشی خودش، مکتب خودش، مذهب خودش گرفتار. و چون این مذاهب مکاتب عموما کلیگران نیستند، یعنی هر چی که دیگران کردند و گفتند تقلید میکنند، در واقع پیروان مکاتب فقط مقلدند، محقق نیستند، مشکل از اینجا شروع میشه. آقا هر چی به من شما گفتم ما داریم تحقیق کنیم، قرآن هم میگه تحقیق کنیم و تبین و بررسی کنید. خب کورکورانه همین درگیری ها را باعث میشه که ای بس، ای 200 لعنت بر این تقلید بود. ما باید از خود، من هیچی نمیدونم، خوب تقلید کنم ولی نه من همیشه تو تقلید بمونم. من با بالاخره به اجتهاد برسم، به اجتهاد علمی منظوره، به اجتهاد حوزه ادبیات، تو حوزه فیزیک، تو حوزه علوم دینی فرق نمیکنه. همیشه مقلد باشم یعنی هیچ کارم. اصلا تقلید از قلاده است، قلاده گردن حیوان میندازه. آه هر جا من میرم تو هم بیا. خب اینکه یه عمر نباید قلاده به گردن اون باشه که ما با راهو بلد باشیم، خودمون راهو یاد بگیریم. یعنی کسی که راه رو یاد گرفته اهل تقلیده، کسی که دنبال رو، ببخشید، کسی که راه رو یاد گرفته اهل تحقیقه، کسی که دنبال رو همیشه مقلده. این یعنی اندیشش متوقفه، ذهنش متوقفه. خب ذهن نمیتونه توقف داشته باشه، نباید توقف داشته باشه. به هر حال اون برگردم اون قصه فیل، مولانا آخرش میگه که اینا با هم درگیر شدن، یکی گفت فیل نادونه، یکی فیل ستون و فلان. اینا میگه که در کفه، یعنی در دسته، در کفه هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشون بیرون شدی. اگه هر کسی با یه شمع میرفت داخل و تاریک خونه و برمیگشت فیل رو همونجور تصور میکرد، به تصویر میکشید که دیگری میرفت. شمع اینجا نوره، نور معرفته، نور شهوده. اگر آموزه های ما به جای حصولی یعنی اکتسابی، حضوری هم باشه، یعنی چشم دل ما هم باز باشه، کدوم اختلافی ما هم نداریم. آقا ما همه اقوام و ملل دیگر رو میبسیم تایی جهنم، اونا ما رو میفرستن تایی جهنم. خب اینا اختلاف های ذهنی است که از عقل جزئی برمیخیزد. خب بقیهش رو تو اون صفحات بخونید. میان محبت و عقل منازعت و مخالفت هست، این هم تو اون صفحه نوشتم، حتما بخونید. عقلی که مورد اختلاف عرفا هست، یعنی مورد اختلاف بین عرفا و فیلسوفان هست، عقل جزئی یا عقل معاش هست، عقلی که به تدبیر زندگی میپردازد و این عقل معمولا تابع نفس میشود. یعنی میگه از این بر برم دو ریال بیشتر گیرم میاد. خب منفعت گراست، چیز رو حاضر نیست از دست بده، اهل ایثار نیست، با این عقل مخالفن. اونجا که میگه عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت، این عقل رو میگه. والله مولانا جای دیگه میگه وحش با پهناست این دریای عقل. ببینید یه دریای عقل انتها نداره، این عقل کلی، عقلیه که همون شما بشکید نفس مطمئنه، اما اگر همین عقلی که نفس مطمئن است، یعنی در حوزه اندیشه فعالیت میکنه، تابع نفس بشه، میشه عقل جزئی، عقل حیلگر، عقل منفی. خب هرگز با یکدیگر نسازند، به هر منزل که محبت رخت اندازد، یعنی ساکن شود، رخت انداختن یعنی ساکن شد، عقل خانه پردازد، عقل خانه رو خالی میکنه، خانه پرداختن یعنی خانه رو خالی کردن. خب این اینجا محبت و عقل رو هم شما دیگه میدونید استعاره مکنیه هستن، انسان انگاری شده. هر کجا عقل خانه گیرد، محبت کرانه گیرد، یعنی دور میشه، گوشه گیری میکنه. نوع عقل را گفتم. عشق آمد و کرد عقل قارت، ای دل تو به جان بر این اشارت. اشاره یه اصطلاح عرفانیه، اشاره یعنی سخن از محبوب و معشوق گفتن بدون نام بردن. اشاره در عرفان، همه قصه های مثنوی اشاره به شمس داره در پنهان، یعنی کسی که خوب قصه رو بفهمه میفهمه که این داستان جدایی مولانا و شمسه، در واقع داستان جدایی انسان و حضرت حقه. اینها میگن اشاره. پس سخن از محبوب گفتن بدون ذکر نام میشه اشاره. حالا اینجا اشارت میده که خبر خوش هم میده، بشارت، اینجا اشارت به بشارت میده. به چه بشارتی؟ که آقا عشق اومد جای عقل رو گرفت، عقل رو غارت کرد، یعنی عشق اومد عقل رو بیرون کرد، عشق جای عقل رو گرفت. باز عرض کنم این عقل، عقل جزئی است، عقل منفعتگراست. ترک عجمی است عشق و دانی، که از ترک عجیب نیست غارت. ترک به معنی زیباروست. خب وقتی که ما نگاهمون به یک زیبارویی که اینجا با نام ترک آورده بخوره، محروی بخوره، دل و دین را میبازیم، دل و دین را میبازیم، یعنی همه چیز را میبازیم. پس این نوعی غارتی است که عشق در درون ما ایجاد کرده. عشق میاد همه هستی ما رو، همه صفات منفی ما رو، همه خودی های ما رو غارت میکنه. اینو تو تعریف عشق گفتم، هر که را جامز عشق چاک شد، اوز حرص و جمله ای بی پاک شد، همه بدیا رو غارت میکنه. آتش عشق خس و خاشاک وجود ما رو میسوزاند. اونجا که میگه دانی که از ترک عجیب نیست غارت، خب همیشه ترکان، ترکان سلجوقی، ترکان قوز، ترکان مغول، ترکان غزنوی از شمال شرق به ایران حمله میکردن و غارت میکردن. یه اشاره هم به اونها داره، همونطور که ترکای معمولی در گذشته مملکت رو غارت میکردن، ترک به معنی زیبارو هم مملکت دل رو غارت میکنه، یعنی از عقل توهی میکنه. میخواست که در عبارت آرد وصف رخ او به استعارت، نور رخ او زبانه ای زد، هم عقل بسوخت هم عبارت. این میخواست، باز نهادش عقله، عقل میخواست تعریفی از عشق بکنه، تعریفی از معشوق بکنه، اونم در قالب استعاره. اینجا استعاره نیست، نه به صراحت، در قالب کنایه و استعاره. عشق میخواست، عذر میخوام عقل میخواست که معشوق رو با استعاره، استعاره گونه، مجاز گونه وصف کنه. نور رخ او زبانه زد، یعنی نور رخ معشوق، یعنی معشوق جلوه کرد، هم عقل به سوخ هم عبارت. یعنی عقل که سخن از آن بر میخیزد، عقل و اندیشه که منشأ سخن است، سخن از عقل و اندیشه بر میخیزد، تابه، طاقت، توان وصف معشوق را ندارد. یه بیت داشت یادم بیاد، مال حافظ بود، مدعی خواست که آیت به تماشاگه راز، مدعی خواست که آیت به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. مدعی اینجا عقله، دست غیب عشقه، عشق دیدنی نیست. مدعی خواست که آید به تماشای راست، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. آنجا محبت چون از پس چندین حجوب افتاده بود، از محبوب خیش دور مانده. یه جمله اضافه کتاب من داره، آنجا محبت چون از پسش اندین حجب افتاده بود و بر مراتب ارواح و ملکوت گذر کرده، از محبوب خیش دور مانده. ببینید، محبت رو قبلا عرض کردم جز امور بسیطه، یعنی آسمانی است. آسمان به معنی بالا نیست، یعنی ملکوتی است، حقیقی است. خب آسمان میخواد از ملکوت وارد ملک، یعنی در واقع عالم ماده بشه، باید عوالم زیادی رو طی کنه. میگن از ملک تا ملکوت 18,000 عالم هست. این عالم ها رو شما تو منطقه طی میخونید، همون منازل دیگه. یعنی انسان هم که رو زمین هبوط کرد، از منازل زیادی در عرش و به پایین گذر کرد تا رسید به منزل آخر که زمین است، عرضه. میخوام بگم این منازل، منازل روحانی است. همینطور که ما باید منازل زیادی رو یک سالک باید طی بکنه تا به ملکوت برسه، منازل منازل مادی نیست، منازل مکانی نیست. منازل یعنی مراتب. ما باید مراتب زیادی رو طی کنیم تا به او برسیم. خب یکی هم که از بالا میخواد بیاد پایین، همون مراتب رو نازل میشه، یعنی میاد پایین. این که میگن قرآن نازل شده، یکی از معنیش اینه که قرآن عوالم زیادی رو طی کرده تا به زمین رسیده. پس از پس چندین حجاب افتاده بود، یعنی حجاب های زیادی، عوالم زیادی رو طی کرد تا به زمین رسید. از محبوب خیش دور مانده، یعنی عشق یا محبت خب منشأش عشق الهی دیگه، یعنی از عرش الهی دور مانده بود، از منبع عشق خداونده دور مانده، میخواد متعلق به جسم بشه دیگه. آن لطیفه عالم عقل رو دریافت، یعنی در وجود انسان وقتی محبت به انسان تعلق گرفت، عشق به انسان تعلق گرفت، عقل رو هم دید اونجا، از او بوی آشنایی شنید. این هم توضیح بدم. ببینید، عقل و عشق هر دو ملکوتی هن. بخشی از عقل که تابع نفس اماره میشه منفی میشه، میشه عقل معاش یا عقل تدبیرگر زندگی یا عقل جزئی. عقل و الله ملکوتی است، اول ما خلق الله العقل. خب عقل و عشق از یه منزل اومدن. مثل اینه که شما بری یه کشوری دیگه، اونجا دوستتو ببینی، حالا زیادم باش دوست نبودی، یه هم ولایتی که میبینی، یه هم شهری که میبینی توی یه کشور غریبه، میری سراغش، میگه شما اینجایی تو فلان حرفا. حالا محبت متعلق شده به جسم ما، به عالم جسم ما. غریبه است، چون جسم همه مادی، اون همه لطیف و بسیط از عوالم ملکوت عشق. جسم مادی، همخوانی با جسم نداره محبت. میگرده تو مملکت جسم ما، میبینه ای آشنا پیدا کرد، کی عقله، دست تو گردنش میکنه، میگه ای خدا قربونت برم و فلان. از او بوی آشنایی شنید که هم از آن ولایت آمده بود. عقل هم عرض کردم، عقل هم ملکوتی است، به ویژه عقل کلی یا عقل معاد. اگرچه این سلطان بود و او دربان، یعنی عشق سلطان بود، عقل دربان، یعنی جایگاه اینا فرق میکرد. عقل ریشه اقاله، اقال پابند شطوره، عقل آدم رو پابند میکنه. من مثال عقل رو زدم، گفتم که عقل خودش میفهمه که کجا باید متوقف بشه، خودش میفهمه حد یقف داره، یعنی یه جایی باید متوقف بشه، یه جایی یکی دیگه نمیتونه پیش بره. اما مثالی که من زدم، گفتم شما یه ماشین حساب کوچیکی، یه عدد خیلی بزرگ گذر در خودش میکنی، صفر نشون میده، این معنیش این نیست که جواب نداره، معنیش اینه که این ماشین حساب نمیتونه جواب بده. یعنی عقل وقتی میگیم محدوده، یعنی که توان عشق رو نداره. عقل تا پای کوه قاف میره، عشق تا سر کوه قاف. خب اگرچه این سلطان بود، یعنی عشق سلطان بود و عقل دربان، اما به حکم آشنایی و هم ولایتی، یعنی هر دو از عالم ملکوت اومدن، شوق حب الوطن من ایمان در نهادش، در درونش بجنبید، فریاد برآورد که بوی جوی مولیان آید همی، بوی یار مهربان آید همی. یعنی عشق دید که عقلم بوی یار رو میده، واقعا هم عقل بوی یار میده. عقل اگر تابع نفس اماره نشه، این عشق مقدسه. عشق از غایت اشتیاق محبوب خیش دست در گردن آن لطیفه عقل فسرده آورد و از سر درد هزاران زاری میکرد و میگفت. خب میگه از نهایت اشتیاقی که به خدا داشت محبوب خیش، یعنی خدا، اینجا که میگه از غایت اشتیاق محبوب خیش یعنی عشق، نهادش عشق، عشق از غایت اشتیاق محبوب خیش یعنی خدا، دست در گردن عقل کرد. ببینید میگه لطیفه عقل، عقل لطیفه، عقل بسیطه، لطیف مادی نیست، کثیف مادیه. در آورد و از سر درد هزاران زاری میکرد و میگفت، از سر درد هزاران زاری میکرد و میگفت، من بیتو آها، بر یاد لبت لعل نگین میبوسم، آنم چو به دست نیست این میبوسم، دستم چو به دست بوس وصلت نرسد میگویم خدمت و زمین میبوسم. خب دست در گردن عقل، لطیفه عقل در آورد، ولی میگه فسرده. چرا استفاده فسرده رو برای برای اینکه عقل پایبند و زمینگیر شد، عقل در زمین ماند. عرض کردم ترجمه این کردم، عقل هم اقال اینه پایبند شد، عقل دیگه عروج نکرد، بمیجه عقل معاش، عقل تدبیرگر و عقل جزئی. و از سر درد هزاران زاری میکرد و میگو، از سر درد فراق گریه میکرد و میگفت، بر یاد لبت لعل نگین میبوسم. خب شما لب رو خطاب معشوق ازلی میکنه، خب میدونی معشوق رو مجبور محسوس تصویر کنه، نه اینکه خداوند لب داره، یعنی به یاد تو، به معشوق ازلی میگه به یاد تو، من به یاد لب تو که قرمزه، من لعل رو که اون رو اون هم قرمزه میبوسم. لعل رو عقل میگیرید، یاد لب او رو معشوق حقیقی. ببین پس اینجا منظور از لعل نگین عقل، آخه این دست کرده در گردن عقل رو داره میبوسه، میگه من به یاد تو، به خدا میگه، به عشق میگه، به عشق، به معشوق میگه، من به یاد تو این رو میبوسم. لعل نگین همون عقله. آنم چو به دست نیست این میبوسم، چون از تو دور ماندم این معشوق ازلی، مجبورم این رو ببوسم، اینم بوی تو رو میده چون از تو جدا شده. اینم اول ما خلق الله العقل. دستم چو به دست بوس وصلت نرسد میگویم خدمت و زمین میبوسم. خب من امکان بازگشت ندارم الان، وصال مجدد به تو بسیار سخت است، دوباره باید همین مراتب سلوک رو طی کنم تا به تو برسم، پس بل اجبار اینجا بر تو سجده می کنم. زمین بوسیدن یعنی بر دیگری سجده کردن. ولی که در این مقام چون ذوق نظر محبوب حقیقی به کامش رسید، ذوق رو معنی کردم قبلا براتون، یعنی چشیدن، یعنی نخستین گام در مشاهده حق رو، در شهود حق رو میگن ذوق. نخستین مشاهده یا شهود حق یا گوشه ابروی از یار دیدن رو میگن ذوق. حالا اینجا عقل یه ذوقی در اینجا کرد، چون عقل بوی خدا میداد، از خدا جدا شده بود، از ملکوت جدا شده بود، پس اینجا به خاطر دیدن عقل دلش به هیجان اومد، دلش به اهتزاز در اومد. ذوق نظر محبوب حقیقی به کام جانش رسید، یعنی به یاد او افتاد.